A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
سلام به تمام کسایی که تو این مدتی که نبودیم صبوری کردن و همراهمون بودن. میدونم کلی منتظر اپیزود جدید بودین. به همین خاطر کلی فکر کردیم. کانال یوتیوبی را انداختیم که قراره اتفاقات خفنی بیفته. اپیزود منتشر کنیم، ویدیوهای باحال بریم، بازی کنیم. پس با ما همراه باشین که خبرهای هیجان انگیزی تو راهه.
هری به سرعت به هوا پرواز کرد. آذرخش از همه جاروهای دیگه سریعتر و بلند پروازتر بود. هری دور زمین پرواز کرد و دنبال گوی زرین میگشت. توی تموم مدت صدای گزارشگر مسابقه را میشنید. مسابقه شروع شد. تمام هیجان این مسابقه به خاطر جاروی آذرخشی که هری پاتر بازیکن تیم گریفیندور روش سواره. کدام جارو؟ جاروی آذرخش، جاروی برگزیده تیم‌های بین‌المللی تو مسابقات جام جهانی امساله. صدای پروفسور مک‌گوناگال به گوش می‌رسید که میون حرف اونا پرید و گفت: جردن، میشه لطف کنی و بازی رو گزارش بدی؟ باشه پروفسور. فقط می‌خواستم تماشاچی‌ها رو با ویژگی‌های آذرخش آشنا کنم. ضمناً آذرخش مجهز به سیستم ترمز خودکارم هست. جردن، باشه. تیم گریفیندور بازی رو تو دستاش داره. کتیبل بازیکن تیم گریفیندور به طرف دروازه میره. هری مثل برق از پشت کتی رد شد و تو جهت مخالفش پیش رفت. به اطرافش نگاه میکرد و به دنبال گوی ذره میگشت که متوجه شد چوچانگ از پشت سرش داره اونو دنبال میکنه. چوچانگ جلوی هری پیچید رو اونو مجبور کرد که مسیرش رو عوض کنه. بدون تردید تو پرواز با جارو خیلی مهارت داشت. فرد که با سرعت و تعقیب توپ بازدارنده بود به سمت آلیشیا میرفت. وقتی از کنار هری میگذشت داد زد: شتاب جارو تو بهشون نشون بده هری. هری به سرعت پیش میرفت و موقعی که دروازه روینکلو رو دور میزد چو عقب موند. درست موقعی که کتیب با اولین گل مسابقه امتیازش رو نسیم تیم گریفیندور کرد. هری گوی زرین رو دید که تو نزدیکی زمین کنار یکی از میله ها بالبال میزنه. هری اون رو هدف گرفت و رفت پایین. چو همون رو دید و دنبالش پرواز کرد. هری به سرعتش اضافه کرد و شور و هیجان خاصی وجودش رو گرفت. اون تو فرودهای ناگهانی خیلی کارش درست بود. باگوی زرین 3 متر بیشتر فاصله نداشت. یه دفعه توپ بازدارنده به خاطر ضربه بازیکن مدافع تیم روینکلاف با سرعت اومد سمت هری. هری مسیرش رو عوض کرد و توپ بازدارنده با فاصله چند سانتی متر از کنارش رد شد. تو همین چند لحظه بحرانی یه دفعه کوی زرین ناپدید شد. طرفدارای تیم گریفیندور با صدای همهمه بلندی ابراز تأسف کردن. صدای تشویق طرفدارای تیم ریوینکلاو هم که بازیکن مدافع رو تحسین می‌کردن از هر سمتی به گوش می‌رسید. جورج ویزلی احساساتش رو با ضربه بروز دادش که به توپ بازدارنده دیگه ای زد و اون رو به سمت بازیکنای ریوینکلاو فرستاد و مجبور شد چرخی بزنه تا از اون ضربه تو امان باشه. صدای گزارشگر همچنان به گوش می‌رسید که می‌گفت تیم گریفیندور با 80 امتیاز از تیم ریوینکلاف که هنوز امتیازی کسب نکرده جلوتره. آذرخش رو نگاه کنین، برو پاتر واقعا داره کیفیت آذرخش رو به نمایش میذاره. ببین چه دوری میزنه جاروی ستاره دنباله دار. جردن نکنه برای تبلیغ آذرخش پول گرفتی، بازی رو گزارش کن. تیم ریوینکلاف عقب بود، اونها تا اون موقع 3 گل زده بودن و تیم گریفیندور 50 امتیاز جلوتر بود. اگه چو قبل از هری به گوی زرین می رسید، تیم ریوینکلاف برنده می شد. هری پایین تر رفت، با فاصله کمی از کنار یه بازیکن مهاجم ریوینکلاف گذشت و سراسیمه تو گوشه و کنار زمین دنبال گوی زرین می گشت. یه دفعه برق طلایی رنگ و پر و بال ظریف اون رو دید. گوی زرین دور دروازه گریفیندور میچرخید. هری به لکه طلایی رنگ چشم دوخت و به سرعتش اضافه کرد، اما لحظه بعد چجوری سبز شد و راهشو بست. هری راهشو کش کرد تا بهش برخورد نکنه. تو همون موقع وود نعره زد، هری الان وقت آقا منشی نیست، اگه دیدی چاره نداری بزن بهش. هری برگشت و نگاهی به چون انداخت، اون میخندید. گوی زرین دوباره ناپدید شده بود. هری دور زد و آذرخش رو به سمت بالا هدایت کرد. بلافاصله 6 متر از محوطه بازی بالاتر رفت. از گوشه چشمش چورو دید و که به دنبالش پرواز میکنه. تصمیم گرفت و به جای گشتن دنبال گوی زرین اونو تعقیب کنه. حالا که اون مثل سایه به دنبال هری میمد، پس باید عاقبت آخرتش هم قبول میکرد. هری بار دیگه فرود اومد و چو با این تصور که اون گوی زرین رو دیده به دنبالش پایین رفت. هری به سرعت اوج گرفت ولی چو همچنان با سرعت پایین میرفت. هری مثل فشنگ به سرعتش اضافه کرد و بالا رفت و برای بار سوم گوی زرین رو دید. تو انتهای زمین روینکلاف بر فراز زمین بازی پرواز میکرد. هری به سرعتش اضافه کرد، چانگم چند متر پایین تر از اون سرعت گرفت. هری داشت برنده می شد، لحظه به لحظه به گوی نزدیکتر می شد. یه دفعه چان جیغ زد و به زمین اشاره کرد. هری که حواسش پرت شد و به زمین رو نگاه کرد، صدا دمنتور سر به فلک کشیده با شنل کلاهدار سیاه سرشون رو بالا کرده بودن و هری رو نگاه می کردن. هری فرصت فکر کردن نداشت، دستش رو تو یقه رداش برد و چوب دستش رو بیرون کشید و نعره زد سپر مدافع بزرگ و نقره رنگ از انتهای چوب دستی بیرون اومد. هری میدونست که اون رو مستقیم به سمت دمنتورو هدف گرفته، اما معطل نشد. فکرش رو به طرز معجزه آسایی آروم و راحت کرد. روبروش رو نگاه کرد، گوی زرین درست مقابلش بود. دستش رو که هنوز به چوب دستی چنگ زده بود جلو برد و انگشتاش رو دور گوی زرین کوچیک که سعی میکرد خودش آزاد کنه حلقه کرد. صدای سوت خانم هوچ تو فضا تنین انداخت. هری که تو هوا شناور بود برگشت و 6 لکه سرخ رنگ رو دید که شتابان به سمتش میان. لحظه بعد بازیکنان رو تو آغوشش گرفت و چیزی نمونده بود هری از رو جاروش بیفته. صدای فریاد خوشحالی گروه گریفیندور از اون پایین به گوش می رسید. وود فریاد زد، گل کاشتی هری، گل کاشتی. آلیشیا، آنجلینا و کتی هم بهش تبریک گفتن. فرد همچین محکم اون رو تو بغلش فشار میداد که هری احساس میکرد هر لحظه ممکنه سرش از تنش جدا بشه. بازیکنای تیم گریفیندور هم به زمین فرود اومدن. همین که هری از جاش پایین اومد، طرفدارای گریفیندور رو دید که مثل سیل اومدن تو زمین و رون هم بین اونا پیشتاز بود. جمعیت به سرعت دورش حلقه زدن و با شور و شوق بهش تبریک گفتن. رون دست هری رو تو هوا تکون میداد و میگفت آفرین آفرین. پرسی با خوشحالی گفت کارت عالی بود هری، 10 گالیون بردم. معذرت میخوام، من باید پنلوپه رو پیدا کنم. سیموس فینیگان فریاد زد هری درود بهت. هاگرید از بالای سر گریفیندور رو داد زد معرکه بود. یه نفر تو گوش هری زمزمه کرد یه سپر مدافع درست و حسابی بودا. هری بلافاصله برگشت و چشمش به لوپین افتاد که خیلی خوشحال بود. با شور و شوق گفت دمنتورا هیچ اثری تو من نداشتن، هیچی احساس نکردم. شاید علتش این باشه که اونا دمنتور نبودن. بیا اونا رو ببین. لوپین هری رو از بین جمعیت هدایت کرد تا اینکه به محلی رسیدن که از اونجا میتونستن انتهای زمین رو ببینن. لوپین گفت آقای مالفوی رو حسابی ترسوند. یا هری مات و مبهوت مونده بود. مالفوی، کراب، گویل و مارکوس، کاپیتان تیم اسلایترین تو گوشه روی هم افتاده بودن و دست پا می زدن تا خودشون رو از شر رداهای بلند و کلاهدار خلاص کنن. به نظر می رسید که مالفوی روی شونه های گویل ایستاده بوده. بالای سر اونها پروفسور مک‌گوناگال با چهره حسابی عصبانی وایساده بود و داد می زد حقه کثیفی بود. تلاش مسخره‌ای بود برای خراب کردن بازیکن جستجوگر گریفیندور. همه تون مجازات میشین و 50 امتیاز از گروهتون کم میشه. من این موضوع رو حتما به پروفسور دامبلدور اطلاع میدم. آها، خود پروفسور اومد. اگه چیزی تو این دنیا وجود داشت که بتونه به پیروزی تیمی گریفیندور مهر تایید بزنه همین صحنه بود. رون که با مشقت از بین جمعیت رد شده بود و خودشو به هری رسونده بود، از دیدن اون صحنه از خنده روده بر شد. مالفوی دست و پا میزد که خودش از شر ردا خلاص کنه، در حالی که سر گل هنوز تو داخل ردا گیر کرده بود. جورج به زحمت خودشو به هری رسوند و گفت بیا هری، میخوایم جشن بگیریم، زود بیا به سالن عمومی گریفیندور. هری که بعد از مدت از خوشحالی تو پوست خودش نمیگنجید گفت باشه الان میام. بعد همراه با بقیه اعضای تیم با همون رداهای سرخ از زمین بیرون اومدن و به سمت قلعه رهسپار شدن. تا شب حسابی به جشن و پایکوبی رسیدن، انگار جام کویدیش رو برده بودن. فرد و جورج ویزلی هم که چند ساعتی غیبشون زد وقتی برگشتن یه عالمه با خودشون نوشیدنی کره‌ای و کدو حلوایی گازدار و چند تا کیسه هم پر از شکلات فروشگاه دوکای اصلی آورده بودن. موقعی که جورج وزقای فلفلی رو بین جمعیت پخش میکرد، آنجلینا جانسون با تعجب پرسید اینا رو چطوری تهیه کردین؟ فرد تو گوش هری پچ پچ کرد به کمک مهتابی، دنباریک، پانمدی و شاخدار. تو میون تنها یه نفر تو جشن و سرورشون شرکت نکرده بود، هرمیون. گوشه این نشسته بود و سعی میکرد کتابی با عنوان زندگی خانوادگی و عادات اجتماعی مشنگا رو بخونه. هری از کنار فرد و جورج که مشغول تردستی بودن گذشت و رفت سراغ هرمیون. اصلا تو برای تماشای مسابقه اومدی؟ هرمیون بدون این که سرشو بلند کنه با صدای جیغ مانند و حالت عجیبی گفت معلومه که اومدم، خیلی خوشحالم که تیممون برد. به نظر من که تو خیلی عالی بازی کردی، ولی متاسفانه تو دوشنبه باید این کتابو تموم کنم. هری به رون نگاهی کرد که ببینی برای آشتی کردن با هرمیون آماده است یا نه. بعد رو به هرمیون کرد و گفت بیا دیگه هرمیون، بیا یه چیزی بخور. هرمیون که دیگه عصبی به نظر میرسید گفت نمیتونم بیام هری، هنوز 422 صفحه مونده، تازه اون خوشش نمیاد من بیام. هرمیون با سر به رون اشاره کرد. با این حرف هرمیون دیگه جای بحثی باقی نمیمون، چون توی همون لحظه رون با صدای بلندی گفت: اگه خال خالی خورده نشده بود الان یه ذره از این شیرینی ها میخورد. آخه از اینا خیلی دوست داشت. بغض هرمیون ترکید. قبل از اون که هر چیزی بگی یا واکنشی نشون بده، هرمیون کتاب قطورش رو زیر بغلش زد و حقیق کنان به سمت پله های خوابگاه دختر رو دوید. هری آهسته به رون گفت: چرا نمیذاری یه نفسی بکشه؟ رون جواب داد: نبایدم بذارم. اگه یه ذره کوتاه اومده بود دلم نمیسوخت، اما اصلا نمیخواد قبول کنه که اشتباه کرده. جوری رفتار میکنه که انگار خالخالی رفته تعطیلات. جشن و پایکوبی گروه گریفیندور ادامه داشت تا بالاخره تو ساعت 1 بامداد پروفسور مک‌گوناگال در حالی که لباس خواب راه راییش رو به تن کرده بود و موهاش رو با تور بسته بود وارد برج شد و از همه خواست که هرچه زودتر بخوابن. هری و رون که هنوز درباره مسابقه صحبت میکردن از پله های خوابگاهشون بالا رفتن. بالاخره هری خسته و کوفته به رخت خوابش رفت. پرده های تخت خوابش رو بست تا نور مهتاب به صورتش نخورده. بعد خودش رو روی تخت انداخت و بلافاصله به خواب عمیقی فرو رفت. خواب خیلی عجیبی دید. آذرخش رو روی شونش گذاشته بود و به دنبال یک شی نقره از لابلای درخت های جنگلی میگذشت. شی نقره از لابلای درخت ها میگذشت و هری از لابلای درخت ها میتونست اون رو ببینه. هری که با نگرانی میخواست خودش رو بهش برسونه سرعتش رو اضافه کرد، اما بلافاصله شکارش هم با سرعت بیشتری حرکت میکرد. هری شروع کرد به دویدن و صدای هوهو باد تو گوشش تنین مینداخت. نفسش به شماره افتاده بود. صدای موجودی رو که چهار نعل میدوید، بعد راهش رو کج کرد و از جنگل بیرون رفت. اون وقت آی نه، هری با تکون شدیدی از خواب پرید. اتاق کاملا تاریک بود. اون اصلا نمیتونست جلوشو ببینه و تشخیص بده کجاست. کورمال کورمال خودشو به پرده تخت خوابش رسوند. توی اتاق صدای بیابرو میومد. صدای سیموس فینیگان از اون سمت اتاق به گوش میرسید که میگفت: چه خبر شده؟ هری صدای به هم خوردن در خوابگاه رو شنید. دستش رو به لبه پرده رسوند و اونو کنار زد. توی همون لحظه دین چراغ رو روشن کرد. پرده تخت خواب رون از بالا تا پایین پاره شده بود و رون با چهره وحشت زده توی رخت خوابش نشسته بود. رون گفت: بلک، سیریوس بلک بود با یه چاقو. چی؟ همین الان اینجا بود، پرده رو پاره کرد و من بیدار شدم. دین گفت: رون، مطمئنی که خواب ندیدی؟ پرده رو نگاه کن. دارم میگم اون اومده بود اینجا. همه با دست پاچگی از تختاشون پایین اومدن. هری اولین کسی بودش که خودش رو به در خوابگاه رسوند و بیرون رفت. بقیه هم به دنبالش از پله ها پایین رفتن. در خوابگاه های دیگه هم یکی یکی باز شد و صداهای خوابالودی به گوش رسید که می گفتن: کی داد زد؟ دارین چه کار میکنین؟ سالن عمومی برج سوت و کور بود. آتیش بخاری هنوز روشن بود و خورده ریز و آشغال باقی مونده از جشن این گوش و اون گوشه به چشم میخورد. رون، مطمئنی که خواب ندیدی؟ دارم میگم من خودم دیدمش. این سر و صدا برای چیه؟ مگه پروفسور مک‌گوناگال نگو بریم بخوابین؟ تعدادی از دخترها که خمیازه میکشیدن با لباسهای بلند از خوابگاهشون بیرون اومده بودن. پسران یکی بعد از دیگری به سالن عمومی اومدن. فرد با خوشحالی گفت: عالی شد، اومده که به جشن ادامه بدیم. پرسی با عجله خودش رو به سالن عمومی رسوند و در حالی که سعی میکرد مدال ویژه سرپرست دانش آموزانش رو به سینه بزنه گفت: همه برگردیم بالا. رون که صداش به زحمت در میومد گفت: پرسی، سیریوس بلک اومده و تو خوابگاه ما با یه چاقو، اون منو از خواب بیدار کرد. همه ساکت بودن. پرسی که جا خورده بود گفت: مزخرف نگو رون، حتما زیاد غذا خوردی، حتما کابوس دیدی. دارم بهت میگم. بسه دیگه. پروفسور مک‌گوناگال برگشته بود، با عصبانیت در مخفی برج و پشت سرش بست و به اطرافش نگاه کرد. گفت: منم خوشحال شدم که تیم گریفیندور برنده شده، ولی شما دیگه دارین شورش رو در میارین. پرسی، من از تو بیشتر از این انتظار دارم. پرسی با چهره‌ای براشفته سینه‌شو جلو داد و گفت: پروفسور، من مقصر نیستم. من داشتم به بچه‌ها میگفتم که زودتر برگردم به خوابگاهشون، ولی رون برادرم کابوس دیده. رون داد زد: کابوس نبود پروفسور، من از خواب بیدار شدم و سیریوس بلک رو بالای سرم دیدم که یه چاقو تو دستش بود. مک‌گوناگال بهش خیره موند. مسخره بازی در نیار ویزلی، چطور ممکنه اون تونسته باشه از حفره تابلو داخل بشه؟ رون با انگشت لرزونش به پشت تابلوی سرکادوگان اشاره کرد و گفت: از اون بپرسین، از اون بپرسین که دیده. پروفسور به رون نگاه کرد، بعد در تابلو رو باز کرد و بیرون اون ایستاد. همه ی کسایی که تو سالن عمومی بودن نفسهاشون رو توی سینه حبس کردن تا بتونن صدای اون رو بشنون. سرکادوگان، آیا شما یه مرد رو به برج گریفیندور راه دادی؟ البته بانوی من. سکوتی آمیخته به حیرت در دو طرف در مخفی سالن عمومی حکم فرما شد. مک‌گوناگال گفت: چی؟ اونو راه دادی؟ سرکادوگان با غرور خاصی گفت: اون همه اسمای رمز رو داشت، اسم رمز هر روز هفته رو داشت، از روی یه تیکه کاغذ اونا رو برام خوند. پروفسور از حفره تابلو رد شد و به چهره های مات و مبهوت دانش آموزان نگاه کرد. رنگ صورتش مثل گچ سفید شده بود. با صدای لرزونی گفت: کدوم بچه احمق اسم رمزه همه هفته رو نوشته و گم کرده؟ صدای جیر جیر مانندی سکوت سالن رو شکست و نویل لانگ باتم که سر تا پاش می لرزید آهسته دستش رو بالا برد. اون شب هیچ کس تو برج گریفیندور نخوابید. همه می دونستن که بار دیگه باید برج رو بگردن. همه دانش آموزا توی سالن عمومی منتظر شنیدن خبر دستگیری بلک بودن. مک‌گوناگال قبل از سپیده دم برگشت و به اونها اطلاع داد که بلک دوباره فرار کرده. فردای اون شب به هر جا قدم می زاشن با اقدامات امنیتی شدیدتری مواجه می شدم. پروفسور فلیتویک عکس بزرگ سیریوس بلک رو جلوی در ورودی نصب کرده بود تا همه با چهره اون آشنا بشن. فیلچ تو راه رو بالا پایین می رفت و هر گونه درز و شکافی رو که تو دیوارها می دید رو می گشت. بار دیگه تابلو سرکادوگان رو به پاگرد دور افتاده یه طبقه هفت رو منتقل کردن و بانوی چاق دوباره برگشت. اون رو با مهارت مرمت کرده بودن، ولی هنوز به شدت دلواپس بود و با این شرط به اونجا برگشته بود که براش نگهبان بذارم. به این ترتیب چندین غول قارنشین رو برای حفاظت از جان اون استخدام کرده بودن. اونها چند تا تو راه رو بالا پایین می رفتن و با هم درباره اینکه چماق کدومشون بزرگتره گفتگو می کردن. متوجه شد که مجسمه ساحره یه چش تو طبقه سوم نه نگهبان داره نه بسته شده. از قرار معلوم فرد و جورج درست گفته بودن که جز اون دو نفر که حالا البته هری و رون و هرمیون هم بهشون اضافه شدن، هیچ کسی از وجود اون تونل خبر نداره. هری از رون پرسید: به نظر تو باید وجود این تونل مخفی رو بگیم؟ رون برای اون که اون رو منصرف کنه گفت: ما که میدونیم از در مخفی دوکای اصلی نمیتونه بیاد. اگه از اونجا اومده بود خبرش به گوش همه میرسید. هری از شنیدن جواب رون خوشحال شد. اگه تونل ساحره یه چشمم بسته میشد اون دیگه نمیتونست با هاگزمید بره. رون توی چشم به هم زدن تبدیل به یه قهرمان شده بود. برای اولین بار بچه ها به اون بیشتر از هری توجه میکردن و کاملا مشخص بودش که رون از این اتفاق خیلی خوشحال و راضیه. با این حال که هنوز واقعه ناگوار اون شب لرزه به اندامش مینداخت، در جواب کسایی که ازش در مورد اون اتفاق میپرسیدن با خوشحالی ماجرا رو با جزئیات کامل تعریف میکرد. خواب بودم که یهو صدای پاره شدن چیزی رو شنیدم. اول فکر کردم دارم خواب میبینم، اما بعد که جریان هوا رو احساس کردم از خواب پریدم و دیدم یه طرف پرده تخت خوابم افتاده پایین. غلطی زدم و دیدم اون بالای سرم وایستاده مثل یه اسکلت با موهای بلند و ژولیده. یه چاقوی سمتری هم تو دستش بود. اون به من نگاه کرد، منم به اون نگاه کردم، بعد من داد زدم و اونم فرار کرد. بعد از پرکنده شدن گروهی از دختری سال دوم که به قصه ترسناک رون گوش می دادن، رون از هری پرسید: ولی آخه برای چی؟ برای چی فرار کرد؟ هری هم کنجکاف شده بود. چرا وقتی بلک فهمیده به اشتباه رفته سراغ تخت رون، اونو خفه نکرد و نیامده به طرف هری؟ 12 سال پیش بلک ثابت کرده کشتن مردم بیگناه براش کاری نداره. این بار با 5 پسر بچه مواجه بوده که 4 تاشون خواب بودن. هری که به فکر فرو رفته بود گفت: شاید بعد از داد و بیداد تو و بیدار شدن بقیه فهمیده که باید هر چه زودتر از قلعه خارج بشه. تو غیر این صورت مجبور میشد برای بیرون رفتن از حفره تابلو همه ساکنه گریفیندور بکشه. تازه بس سرکله استاده پیدا میشد. نویل جز خشم و غضب دیگران چیزی نصیبش نشد. پروفسور مک‌گوناگال جوری ازش خشمگین بود که اون رو تو از تمام گردش هاگزمید محروم کرد. علاوه بر اون مجازاتهای دیگه هم در انتظارش بود. بدتر از همین که هیچ کس مجاز نبود اسم رمز رو بهش بگه. نویل بیچاره مجبور بود هر شب پشت در سالن وایس و منتظر بمونه که کسی بیاد و همراه اون به داخل سالن بره. اما هیچ یک از تنبیهات به بدی تنبیه مادر بزرگش نبود. 2 روز بعد از ورود خشونت‌آمیز بلک به داخل قلعه، موقع صرف صبحانه، بدترین چیزی که یک دانش آموز هاگوارتس ممکنه دریافت کنه به دست نویل رسید و اون چیزی نبود جز یک نامه عربده کش. جغدای نامه رسون مثل همیشه برای تحویل نامه ها وارد سرسره بزرگ شدن. جغد بزرگی که پاکت نامه قرمز رنگ رو به منقار گرفته بود جلوی نویل روی میز نشست. زبون نویل بند اومده بود. هری رون هم که مقابلش نشسته بودن بلافاصله نامه عربده‌کش رو شناختن، چون مادر رون سال گذشته یه دونه از اینا براش فرستاده بود. رون بهش توصیه کرد: نویل، نامه رو بردار و فرار کن. تذکر مجدد لازم نبود. نویل پاکت نامه رو برداشت و در حالی که اون رو مثل یک بمب جلوش نگه داشته بود بودو بودو از سرسرا بیرون رفت. گروه اسلایتن از دیدن این صحنه خندشون گرفت. نامه عربده‌کش تو سرسرای ورودی ترکیده بود و صدای مامان بزرگ نویل چند برابر شده بود. اون برای این رسوایی که باعث سرشکستگی همه فامیل شده بود نویل رو سرزنش میکرد. همدردی با نویل انقدر فکر هری رو مشغول کرده بود که اول متوجه نشد که خودش هم نامه داره. هدویگ با نوک زدن به مچ دست هری اون رو متوجه خودش کرد. هری گفت آخ توی هدویگ؟ متشکرم. هدویگ سرگرم خوردن شیر نویل شد و هری پاکت نامه رو باز کرد. توی اون نوشته بود: هری رون عزیز، چطور امروز عصر حدود ساعت 6 بیاین خونه من که با هم چای بخوریم. من خودم میام دنبالتون. کنار در ورودی در داخل قلعه منتظرم باشین. حق ندارین تنها از قلعه خارج بشینا. قربان شما هاگرید. رون گفت حتما میخواد ماجرای بلک رو بشنوه. به این ترتیب هری و رون ساعت 6 بعد از ظهر از برج گریفیندور بیرون اومدن و بدو بدو از جلوی قولهای امنیتی عبور کردن و به سرسرای ورودی رسیدن. هاگرید اونجا منتظرشون بود. رون گفت هاگرید میخوای قضیه یه شنبه شب رو برات تعریف کنم؟ هاگرید در ورودی رو باز کرد تا بچه ها خارج بشن و گفت از قضیه اون شب خبر دارم. قیافه رون کمی تو هم رفت. همین که وارد کلبه هاگرید شدن چشمشون افتاد به کجمنقار. روی لحاف وصل پینه‌دار هاگرید نشسته بود و بالای بزرگش رو جمع کرده بود. داشت یه عالم راسوی مردر که توی بشقاب بزرگ بود رو میخورد. هری وقتی روشو برگردون که همچین سرنه حال به هم زنی رو نبینه چشمش افتاد به یه دست کت شلوار زمخت که با یه کروات زرد و قرمز زش از در کمد هاگرید آویزون بود. هری پرسید اینا برای چیه؟ واسه دادرسی پرونده کجمنقار در مقابل کمیته از بین بردن موجودات خطرناک. همین جمعه من و کجمنقار باید بریم لندن. توی اتوبوس شوالیه دوتا تخت گرفتم. یه دفعه هری احساس گناه کرد. یادش رفته بود که دادگاه کجمنقار به همین زودی هست. از قیافه رونم معلوم بود اونم همین حالو داره. هر دو قول و قرارشون برای کمک به هاگرید واسه این که بتونن از کجمنقار دفاع کنن و یادشون رفته بود. پس گرفتن آذرخش اونها رو از همه چی غافل کرده بود. هاگرید براشون چای ریخت و ظرفی پر از کیک‌های کوچیک رو بهشون تعارف کرد. اونا به اندازه کافی دستپخت هاگرید رو خورده بودن و خیلی هم ازش خاطر خوشی نداشتن. هاگرید با قیافه خیلی جدی وسطشون نشست و گفت میخواستم یه چیزی بهتون بگم. چی؟ درباره هرمیونه. رون گفت مگه اون چه شده؟ چیزیش نیست. از کریسمس به بعد زیاد میاد اینجا. تنها مونده. اول واسه آذرخش باش قهر کردین، بعد هم واسه این گربه. رون با عصبانیت حرفش رو کامل کرد و گفت خالخالی رو خورد. هاگرید با لجاجت ادامه داد آخه گربه کاری رو کرده که همه گربه ها میکنن. خودت که میدونی هرمیون چقدر ناراحت و داره دائم گریه میکنه. به نظر من که یه لقمه گنده تر از دهنش برداشته. خوندن اون همه کتاب مگه به این راحتی هاست؟ اما با همه این گرفتاری بازم به من کمک کرد که دفاعی کجمنقا رو بنویسم. نمیدونین چه چیزای خوبی برام پیدا کرد. حالا دیگه خیلی امیدوارم که بتونم کجمنقا رو نجات بدم. هری با ناراحتی گفت هاگرید ما رو ببخش، ما هم باید بهت کمک میکردیم. هاگرید دستشو تو هوا تکون داد و گفت این حرفا چیه؟ من که از تو توقعی نداشتم. تو به اندازه خودت گرفتاری داشتی. خودم شاهد بودم که شبانه روز داشتی تو زمین کویدیش تمرین میکردی. ولی میخوام اینو بهتون بگم که هیچ انتظار نداشتم برای یه جارو یه موش بیشتر از این دوستتون رو اذیت کنید. همین. هری و رون که معذب شده بودن به هم نگاه کردن. هاگرید ادامه داد رون هیچ میدونی اون شب که نزدیک بود بلک تو رو با چاقو بکشه چقدر هرمیون ناراحت شده بود؟ اون دختر مهربونیه، اون وقت شما دوتا باش قهرین؟ رون با عصبانیت گفت اگه اون گربه رو یه جوری گمگور میکرد من باش آشتی میکردم، ولی چسبیده به گربهه. بابا گربه دیوونه هست، ولی کسی جرأت نداره از گل بالاتر به خانم چیزی بگه.
هاگرید گفت خیلی رو حیوانای خونگیشون حساسن. کجمنقار چند تا استخون راست رو روی بالش هاگرید توف کرد. بعد از اون فقط درباره شانس موفقیت تیم گریفیندور و موقعیت بهتر که میتونه کسب کنه حرف زدن. ساعت 9 شب هاگرید اونها رو به قلعه رسوند. وقتی وارد سالن عمومی برد شدن، تعداد زیادی جلوی تابلوی اعلانات جمع شده بودن. رون روی پنجه بلند شد تا از بالای سر جمعیت بتونه اعلامیه رو بخونه. در تعطیلات آخر هفته میتونیم به هاگزمید بریم. موقعی که میخواستن روی صندلی بشینن رون گفت تکلیفمون چیه؟ هری با صدایی آهسته تر از صدای رون گفت فیلچ در تونل مخفی رو نبسته. هری! یه نفر تو گوش راست هری فریاد میزد. هری از جاش پرید و برگشت. هرمیون درست پشت سرش رو نشسته بود و کتابایی رو که مثل دیواری اونو پنون کرده باشن کنار میذاشت. هرمیون گفت اگه دوباره بخوای بری هاگزمید من قضیه اون نقشه رو به مک‌گوناگال میگم. رون بدون اینکه به هرمیون نگاه کنه با غرور گفت کسی چیزی گفت هری؟ رون بعد از اون بلایی که سیریوس بلک میخواست به سرت بیاره چرا میذاری هری دنبالت بیاد؟ جدی گفتم. من میگم که رون که حسابی از کوره در رفته بود گفت پس حالا میخوای کاری کنی که هری رو اخراج کنن؟ نه اینکه امسال کم اذیت و آزارمون کردی؟ هرمیون دهنشو باز کرد که جواب رون رو بده، اما همون لحظه کچپا روی پاش پرید. هرمیون با دلواپسی به رون نگاهی انداخت و با عجله کچپا رو بلند کرد و رفت سمت خوابگاه دخترها. رون انگار نه انگار که تو گفتگوشون وقفه پیش اومده باشه به هری گفت خب میخوای چیکار کنی؟ بیا دیگه هری، دفعه قبل هیچ جا رو ندیدی، هنوز به فروشگاه زونکو نرفتی. هری به اطرافش نگاهی انداخت تا مطمئن بشه هرمیون اون نزدیکی‌ها نیست و گفت باشه میام، اما این دفعه شنل نامرئی میپوشم. صبح روز یک شنبه هری شنل نامرئی رو تو کیفش جا داد، نقشه قارتگر رو تو جیبش گذاشت و با سایرین برای خوردن صبحونه به طبقه پایین رفت. توی تمام مدت هرمیون با شک مراقبش بود، اما هری نگاهش رو میدوزید. وقتی که همه به سمت در ورودی حمله کردن، هری در مقابل چشم هرمیون از پلکان سرسرای ورودی بالا رفت و تو آخرین لحظه برای رون دست تکون داد و گفت خدافظ، وقتی برگشتی میبینمت. رون خندید و چشمک زد. هری با عجله به راهروی طبقه سوم رفت و توی همون لحظه نقشه قارتگر رو از جیبش در آورد. به پشت مجسمه ساحری یک چشم رفت و نقشه رو صاف کرد. نقطه کوچیکی روی نقشه به سمت اون می اومد. هری چشمش رو ریز کرد و حروف ریز کنار نقطه رو خوند. نوشته بود نویل لانگ باتم. هری به سرعت چوب دستش رو در آورد و زیر لب گفت دیسندیوم. فوراً کیفش رو به داخل قوز مجسمه انداخت، اما قبل از اینکه خودش به داخل اون بره نویل تو انتهای راه رو پیچید و گفت هری یادم نبود که تو هم به هاگزمید نمیری. هری آهسته نقشه رو تو جیبش گذاشت و از مجسمه فاصله گرفت و گفت سلام نویل، امروز چه برنامه‌ای داری؟ نویل شونش رو بالا انداخت و گفت هیچی، میخوای با هم یه دست کارت بازی کنیم؟ نه حالا نه، الان میخوام برم کتابخونه مقاله لوپین رو درباره خونه شما بنویسم. منم باهات میام، منم هنوز اون رو ننوشتم. سب کن ببینم. آها یادم نبود اونو که دیشب نوشتم. نویل که نگرانی تو چهرش موج میزد گفت چه خوب، میتونی بهم کمک کنی؟ من اصلا از اون نکته که درباره سیره سر در نمیارم. باید سیر بخورن یا چی؟ نویل به پشت سر هری نگاه کرد و زبونش بند اومد. اسنیپ بود. نویل یه قدم عقب رفت و پشت سر هری وایستاد. اسنیپ جلو اومد و در حالی که نگاهش رو بین اونها میچرخون گفت شما دوتا اینجا چه کار میکنین؟ چه جای عجیبی با هم قرار گذاشتین. هری که آروم و قرار نداشت متوجه شد که اسنیپ به در کلاس‌هایی که دو طرف اونها بود با سوءظن نگاه میکرد و بعد چشمای سیاهش به ساحره یک چشم افتاد. هری گفت ما اینجا قرار نذاشتیم، اتفاقی همدیگر رو دیدیم. جدی پاتر؟ تو همیشه تو جاهای غیر منتظره سر کلات پیدا میشه و میدونم که بی دلیل جایی نمیری. بهتون پیشنهاد میکنم که هرچه زودتر بریم به برج گریفیندور. نویل و هری بدون اینکه چیزی بگن به راه افتادن. وقتی از پیچ راه رو پیچیدن، هری برگشت و پشت سرش رو نگاه کرد. اسنیپ دستش رو روی سر ساحره یه چشم گذاشته بود و از نزدیک اون رو بررسی میکرد. موقعی که به در مخفی برج رسیدن، هری اسم رمز رو گفت و نویل رو به داخل سالن عمومی هل داد. به اون گفت مقاله خونه شما رو تو کتابخونه جا گذاشت و به سرعت میره که اون رو بیاره. همی که از دید قولهای نگهبان دور شد، نقشه رو دوباره درآورد و جلوی چشمش گرفت. هیچ کس تو راه روی طبقه سوم نبود. با دقت همه جای نقشه رو نگاه کرد و دید نقطه نشونگر اسنیپ به دفتر کارش برگشت و نفس راحتی کشید. به سرعت خودشو به مجسمه ساحره یه چشم رسوند. در قوزشو باز کرد و به درون اون رفت. از روی سرسره سنگی لیز خورد و رفت پایین. نقشه قارتگر رو پاک کرد و بودو بودو رفت داخل تونل. هری که توی شنل نامری کاملا از نظرها مخفی بود، از فروشگاه دوکای اصلی بیرون اومد و زیر آفتاب تابان به رون نزدیک شد و از پشت سر بهش ضربه زد. زیر لب به رون گفت منم بابا. چرا انقدر دیر کردی؟ هیچی، این اسنیپ توی راهرو بود. با هم از خیابون اصلی بالا رفتن. رون هرچند وقتی یه بار آهسته میگفت کجایی؟ هنوز اینجایی؟ اینطوری که بابا خیلی ناجوره. به اداره پست رفتن. رون قیمت جغدایی رو که تا مصر میرفتن پرسید تا هری فرصت داشته باشه همه جا رو ببینه. دست کم 300 جغد از جغدای بزرگ و خاکستری گرفته تا جغده کوچیک و ظریف مقابلشون نشسته بودن و به نرمی هو هو میکردن. I'm sat on the floor,
I'm falling outside, it's cold. شما به 70th اپیزود پادکست هری پاتر گوش دادید که من احمد به همراه لیلا تولید میکنیم.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.